بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه ام الکتاب.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 15. رابطه امام و کلمه خدا. هر واژه‌ای مسما و صفاتی محسوس و مادی دارد الا واژه خدا در هر زبانی. جهان هستی از اوست و نمایانگر صفات و معرف وجود اوست. به مثابه شناسنامه اوست ولی خود او نیست. هر نامی نامی از اوست و هر صورتی صورتی از اوست و هر صفتی نیست. زیرا بی مکان است. برخی از واژه‌ها مثل خوب، بد، خیر و پلیدی، بیان شیء معین و واحدی در جهان نیستند، ولی وضعیت هایی از جهان و جهانیان را بیان می کنند. ولی واژه خدا بیانگر چیز معین و موجود در جهان نیست و حد اکثر بیانگر کل وضعیت جهان از خیر تا شر است، از بود تا نبود. گویی خدا یک واژه بی وجود است، یعنی واژه مطلق و محض است که از همه موجودات جهان و صفات و دگرگونی های جهان مبرا می باشد و برای موجودیتش از هر موجودی بی نیاز است. از همین معنا می توان درک کرد که در ازل خدا بود و جز خدا هیچ نبود و خدا هم فقط یک کلمه بود، کلمه خدا. مثلا هنگامی که واژه سیب را بر زبان می آوریم، تا چیزی به نام سیب وجود واقعی و بیرونی و تجربه شده نداشته باشد، این واژه امری مهمل است و کاربرد آن جز خیال بافی و جنون چیزی به همراه ندارد. واژه خدا این گونه است، ولذا تا به امر امامی بر زبان نیاید جنون‌آمیز و گمراه کننده می شود. چرا؟ امام کیست؟ مگر اینکه امام مکان حضور خدا باشد تا ذکر خدا بر زبان و اندیشه یک مؤمن او را متوجه امام کند و این اسم دارای مسما گردد و سمت و سو یابد. به همین دلیل در عرفان مذاهب آن که پیر نامیده می شود تجسم خداوند تلقی می گردد و اگر مرید این تلقی را تا حدودی باور نداشته باشد نمی تواند در این رابطه رشد یابد و هدایت شود. ولذا این ذکر اگر به همراه اطاعت محض از پیر نباشد نیز گمراه کننده است. پس مرید به همراه ذکرش با تمام وجود و حواس و اعمالش بر مدار وجود امام زیست می کند تا بتواند مسمای این اسم یعنی خدا را در وجود پیرش بیابد. ولذا گفته شده است که یک مرید نهایتاً بایستی جمال خدا را در پیرش دیدار کند، همانطور که مولانا در شمس دیدار نمود. شمس من و خدای من. و تا آنجا که یک مرید در هر پدیده‌ای طبیعی در جهان پیرامونش نیز معنایی از همان واژه خدا و ظهوری از وجود پیرش را می‌یابد. چرا که جمال و واقعیت و موجودیت ام الکلمه خدا را یافته است. یعنی آن کلمه‌ای که همه کلمات و لذا همه موجودات جهان از او هستند و به امر او پدید آمدند، و قلم رو به سلطه و قدرت آن کلمه ازلی می باشند. آن کلمه ازلی که این گونه در وجود انسانی به نام امام مسما یافته است و از وجود او سخن می گوید. در واقع وجود یک امام همان وجود کلمت الله است، یعنی امام همان کلمت الله است. چون این معنایی به وضوح در قرآن کریم درباره وجود حضرت مسیح علیه السلام آمده است. یعنی مسیح به عنوان مظهر کلمه خدا، تجسم کلمت الله. در روایات گوناگون مذهبی خاص در اسلام این سخن وجود دارد که خداوند اصلا جهان را بدین مقصود آفرید تا خودش را معرفی و آشکار کند. یعنی آن کلمه ازلی، یعنی الله را عیان نماید و جمالش را مجسم سازد. یعنی کل جهان هستی اساس و قلمرو به ظهور کلمه الله است. به بیانی میتوان گفت که کلمه الله خدای کلمات است و انسان هم خدا را از طریق کلمه الله صدا می زند و با وی سخن می گوید و برای انسان این مسئله به گونه ایست که خدا همان کلمه خدا است. یعنی خدا در نزد بشر فقط یک کلمه محض است و بشر در طول تاریخ آنقدر او را صدا زد تا به تدریج در وجود انسانهایی چون پیامبران و عارفان آشکار شد و تجسم یافت. در فرقه هایی از همه مذاهب و از جمله اسلام این اعتقاد وجود دارد که خدا همان کلمه الله است و قداست این کلمه تا آن حد است که برای بر زبان آوردنش بایستی وضو نمود و پاک بود و سوزاندن و زیر پا انداختن این نام بر روی کاغذ یکی از گناهان بزرگ تلقی می شود. اصل کل مسئله قداست در مذاهب برخواسته از نام خدا می باشد ولا غیر، یعنی قداست کلمه خدا به زبانهای متفاوت. در صدر اسلام واقعی رخ داد که در تاریخ نظیر ندارد و آن نبرد علی علیه السلام بر علیه قداست کتاب قرآن بود که دارای نام خداست و تا آنجا که به روایتی به امر علی علیه السلام همه آن پوست هایی که حامل آیاتی از قرآن بود و توسط لشکریان معاویه و سر نیزه ها شده بود جمع شد و در میدان نبرد یک جا سوزانیده گشت و از اینجا بود که همه یاران علی هم به او شک کردند که یا به لشکر معاویه گرویدند و یا گروه خوارج را تشکیل دادند که به قتل علی همت گماشتند و بالاخره وی را به قتل رسانیدند. بدین لحاظ میتوان این اقدام حیرت آور و بی سابقه علی را سرآغاز قداست زدائی از کتاب و کلمه دانست و به مثابه پایان تاریخ خداپرستی ذهنی و آسمانی، زیرا علی علیه السلام علناً می گفت که خدا در وجود من است و جز در وجود من پرستیده شدنی نیست. پس علی علیه السلام نیز همچون مسیح علیه السلام مظهر کلمت الله بوده است و یا لااقل خود چنین ادعایی را علناً بر زبان آورده است یا هرگز در تاریخ سابقه نداشته است. علی علیه السلام در خطبه‌ای همه اسماء و صفات ذات خداوند را به خود نسبت داد و مذهب علی اللهی که گویی بانی نخستین آن یکی از مریدان علی علیه السلام به نام ابن سنان بوده است برخواسته از همین واقعه می باشد. در روایات اسلامی آمده است که خداوند نخست با واژه علی جهان را آغاز به آفرینش نمود، یعنی کلمت الله که کلمه ازلی بود با صدور کلمه علی اراده به آفرینش جهان کرد. و نیز در روایت است که در قیامت کبرا خداوند به نام علی آشکار می شود و جمال او هم جمال واژه علی است، یعنی علی همان واژه ظهور و آغاز پیدایش است در حالی که واژه الله همان واژه غیب مطلق است و در واقع واژه الله در واژه علی و به قدرت این واژه است که ظهور می‌یابد. البته این روایات تماماً دال بر حقانیت امر امامت علی و آل اوست که اصل نخستین مذهب علوی می‌باشد. در مذاهب ودائی هندو برهمن محل ظهور واژه اوم می‌باشد. این همان باور است که در اسلام تحت واژه دیگری پدید آمده است. من در آثار قبلیم نشان دادم که واژه الله به لحاظ لغت شناسی همان اللا به معنای لای معروف است، یعنی نفی مطلق که از فرط کمالش معروف است، یعنی از فرط عدمش موجود است. این عدم موجود و موجود عدم عین معنای واژه خدا در مذاهب است که خدا را تبدیل به کلمه مطلق و مبرا از موجودیت محسوس می کند تا آنجا که خدا همان کلمه خداست و بس. بدین گونه است که خداشناسی به لحاظ معرفت محض ذهنی تماماً چیزی جز شناخت ذات واژه خدا نیست، یعنی تماماً علم کلام محض است و سر واژه خدا. ولی این واقعه در تاریخ اسلام و تشیع و عرفان علوی ختم شد و تماماً منوط به شناخت وجود امام شد تا آنجا که بی امام مترادف با کافر تلقی گردید. این واقعه البته ریشه در مذهب بودا در هندوستان داشته است و به این مسئله در کتاب قبلی خود تحت عنوان حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان به تفصیل پرداختم. این همان مکتب اصالت انسان یعنی اومانیزم است که در فلسفه مدرن اروپایی به ابتذال کشیده شده است و در واقع رهبران تبهکار سیاسی و ستارگان سینمایی هستند که امام گشتند و پرستیده می شوند. سه واژه بنیادین هو و الله سه واژه نخستین و طبیعی هستند که برای اولین بار و به عنوان نخستین اصوات طبیعی از دهان بشر صادر می شوند و لذا نخستین کلمات کودکان شیرخواره می باشند. واژه با باز و بسته شدن لبها به طور طبیعی پدید می آید که بخش حاصل به هم آمدن لبهاست و بخش دوم یعنی حاصل باز شدن لبهاست. این واژه دو بخش دارد که دارای تشدید می باشد. و اما واژه هو در حالت لبهای باز و از گلو صادر می شود، در حالی که زبان کاملا ساکن و چسبیده به کف دهان باشد، مثل حالت فوت کردن. هو. ولی کلمه الله در حالتی پدید می آید که لبها باز باشد و گردش هوا از گلو هم در وضع مسکون بین دم و بازدم باشد و نوک زبان به سقف دهان بالا رود و بلا فاصله پایین آید، که این کلمه هم دارای دو بخش است که حرف ل مشدد می باشد. در بالا رفتن نوک زبان و لمس کردن سقف دهان بخش اول یعنی ال پدید می آید و در حالت بازگشت هم بخش دومش یعنی لا که می شود ال لا. و این سه واژه طبیعی که نخستین اصوات طبیعی کودک هستند در مذاهب عرفانی اسم اعظم و نام ذات خداوند تلقی شدند که در سه مذهب بزرگ حضوری فعال دارند و اساس اذکارند. در مذاهب ودایی واژه می باشد که آغازگر همه فصول اوپانیشاد هاست و همچون بسم الله در صدر سوره های قرآن به کار رفته است. در مذهب یهود که عمری کمابیش مثل مذاهب بدایی دارد نیز نام هو و سپس یهو یا یاهو همان اسم ذات خداست و همان کلمه ازلی تلقی می شود. این نام در عرفان اسلامی و نیز قرآن حضور دارد. هو الله. و اما واژه الله که برای نخستین بار در قرآن پدید آمده و اسم اعظم آخرین دین توحیدی شده است، سابقه‌ای در مذاهب قبل ندارد، ولی در میان اعراب بت‌پرست حجاز که به لحاظ سنت و فرهنگ بر مدار نخستین خانه و معبد توحیدی یعنی کعبه زیست می کردند که گویی به دست آدم ساخته شده و سپس به دست ابراهیم تجدید بنا شده است، واژه الله به عنوان خدای برتر که بت‌های کعبه را رهبری می‌کند وجود داشته است. پس به نظر می‌رسد که این واژه بایستی بر زبان حضرت آدم جاری بوده باشد و در آن سرزمین به ارث مانده است و پس از 7000 سال از وحی محمدی صلی الله احیا گردیده است. در دیگر از مذاهب کهن و نخستین باید از دین زرتشت نام برد که نام ذات خدایش اهورمزدا بوده که به لحاظ معنا مترادف بسم الله الرحمن الرحیم است، ولی نام ذات این اسم همانا اهو می باشد که از اوست. تفاوت واژه الله آن است که از میانه دهان پدید می آید، در حالی که از لبها یعنی آغاز دهان پدید می آید و هو هم از انتهای دهان یعنی از حلق پدید می آید. این معنا ما را به مفهوم دین وسط می اندازد که مقصود اسلام است و نیز امت وسط که مقصود مسلمانان هستند و نیز راه وسط و میانبر که مترادف صراط المستقیم است و نیز معنای تعادل و عدالت و میان روی می باشد که از مختصات احکام و معارف اسلامی است. همانطور که می دانیم و در کتاب حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان نشان داده ام، مهد نخستین دین و زبان و مدنیت امانا سرزمین هند یعنی محل ظهور وداها بوده است، زیرا محل حبوط آدم و حوا بوده است و آدم و حوا بعدها به سرزمین حجاز مهاجرت نمودند، همانطور که طبق روایات شیعی قبر حضرت آدم در همان سرزمین و گویی در نجف است. مذاهب ودایی به لحاظ احکام شریعت خود بسیار سهل و ساده و آزادند و همه امور به معرفت باطن محول شده است و در واقع می توان گفت مهد نخستین مذهب باطنیه و درونگرایی عرفانی بوده است و تأکیدی شدید و حقوقی و قضایی بر امور و اعمال بیرونی نداشته است و در واقع دین کاملا باطنگرایانه و فردی می باشد. به همین دلیل تمدن‌های برخاست از هند باستان بسیار بدوی بوده و دارای قوانین مستحکم کشوری و لشکری و قضایی نبوده است. ولذا همواره دارای مذاهبی بسیار کثیر و حکومت‌های محلی و ملوک و طوایفی بوده است. ولذا تمدن‌های مقتدر جهانی و جهانخوار هم رخ نداده است. ولذا دارای پیشرفت‌های علمی، فنی، سیاسی چندانی هم نگشته است. ولی در عوض مذاهب بنی اسرائیلی دارای شریعت‌هایی بسیار شدید و سختگیر بودند و قوانین واضح پدید آوردند و اشد سطحی نگری و پراگماتیسم را موجب شدند و در هر کجای جهان که حضور یافتند باعث پیدایش حکومت‌های بزرگ و مقتدر و دارای نظام‌های قضایی و حقوقی مستحکم بودند و در 2000 سال اخیر در اروپا متمرکز شدند و باعث تمدن غرب گشتند که پدیده‌ای یهودی یونانی است. ولی اسلام با احیای واژه الله که واژه‌ای از وسط دهان و ما بین و هو می باشد و به لحاظ محتوا و احکام و معارف بر امری بینابینی و معتدل است و خط بین باطنگرایی محض و ظاهر پرستی محض می باشد و گویی خط واصل و اتحاد این دو امر مطلق است، خط بین معنویت مطلق شرقی و مادیگری مطلق غربی. این دین از وسط زمین یعنی خاورمیانه نیز سر برآورد. این سه واژه بنیادین همانا بنیاد سه تمدن و فرهنگ و مذهب کلی در تاریخ و بر روی زمین بوده است. یعنی کلمه ازلی در سه لفظ بنیادین هو و الله مولد مدنیت و فرهنگ و مذهب بر روی زمین بوده است. فرهنگ و زبان امی، هویی و اللهی که هر یک دارای منطق و روح خاص خود می باشد و گویی زبان اللهی محل تلاقی و اتحاد و هو می باشد. معنای سر واژه. پس در واقع برای انسان در این جهان سری جز سر واژه ها وجود ندارد. و اگر سؤال دیگری هم درباره هر شی و واقعی برای انسان مطرح می شود، قبل از هر چیز برخواسته از تناقض حاصل از درک منطقی واژه‌ای انسان می باشد که نهایتاً سؤالی درباره ذات خود منطق و واژه‌های تشکیل دهنده آن منطق و آن سؤال است که به صورت واژه‌هایی مطرح می شود. مثلا وقتی به این سؤال می رسیم که چرا سیب از درخت افتاد، بلا فاصله بایستی به منشأ این سؤال برسیم و آن خود سؤال است و اینکه چرا ما چون این سؤالی را با این واژه ها نمودیم. یعنی چرا سقوط سیب از درخت بایستی مسئله زا باشد؟ چه چیزی این واقعه را تبدیل به سؤالی در صورت واژه ها کرده است؟ آیا بدون این واژه‌ها ما قادریم که اصلاً چون و چرایی نماییم؟ مسلماً خیر. پس ام المسائل بشری همانا راز سؤال کردن است. بدون شک، بدون واژه‌های سیب و درخت و افتادن و معانی نهفته در این واژه‌ها سؤالی تر نمی‌شد و اصلاً چون این واقعی دیده و محسوس نمی‌گشت که بخواهد مسئله شود. آیا این طور نیست؟ اگر واژه‌ها و الفاظ نباشند، انسان حتی ادراک غریزی و عصبی و روانی و حسی هم نخواهد داشت. حتی یک کودک شیرخواری بی‌منطق زبان هم وقتی صوتی از خود تولید می‌کند و یا ناله‌ای می‌کند که احتمالاً دال بر گرسنگی یا دلدرد و یا سوختگی ران اوست، جز به واسطه حضور واژه‌ای که به صورت اصوات خاص و بی‌معنایی بارز می‌شوند، امکان درک درد و سوختگی را هم نخواهد داشت. این کلمات در ذاتش حضور دارند و باعث ادراک و بروز می شوند و با محیط و والدین رابطه برقرار می کنند و به نوعی وجود خود را اعلام می کنند، یا با گریه و یا خنده، یعنی با انواعی از اصوات. پس وجود همان واژه ها و کلمات هستند، هم در ذات و هم در بروز و ارتباط. و وجود ازلی و ذات و هستی فی النفس و یگانه و مطلق همان کلمه ازلی است که ام الکلمات می باشد. و پس طبیعی است که نخستین کلمه ذات و اسم ازلی خدا در نخستین مذهب بشر در هندوستان همان ام باشد که ام الکلمات است، یعنی مادر کلمات. و بین آن کلمه ازلی که کلمه خداست تا آن جمال آخرین که امام مبین و جمال آن کلمه ازلی است، موجودات و صور و دریایی از واژه ها حضور و ظهور می‌یابند. کلمه ازلی ام بود و جمال آخرین هم امام است که صورت ام است، یعنی ظهور واژه ام. پس سر ازل به قول اوپانیشادها همان واژه ام است و سر ابدی و نهایی همان وجود امام است که برحمن نامیده شده است در اوپانیشادها. و این سر نهایی در دین آخرالزمان یعنی دین اسلام رخ نمود، یعنی امام. امام جمال و ظهور مطلق ام است که در ذکر واژه الله آشکار می شود. و الله کاملترین و عاریترین و جامعترین کلمات است، همانطور که در قرآن نیز ذکر شده است. کلمت الله هی العلیا. و نیز در قرآن این کلمه الله با هو آمده است، هو الله. و این اتصال موجب ظهور کلمه ازلی یعنی ام شده که وجود امام است و امام اساره سر است. ولذا امام مبین یعنی امام آشکار در قرآن به مثابه قطب عالم امکان و محل تحسن و تمرکز و سجود همه موجودات عالم است، به صورت همه کلمات هستند، یعنی همه کلمات در وجود امام که جمال کلمه ازلی ام است متحسن و متعینند. ام به معنای آمین نیز می باشد که در مذاهب سامی، در یهود و مسیحی و اسلام همه در پایان هر دعایی بر زبان می آید که همان لفظ ام می باشد. در وداها نیز در پایان هر دعایی این لفظ ام به کار رفته است و به معنای تصدیق هر خواهشی می باشد. در زبان عبری که ریشه اصلی عربی نیز هست، لفظ آمین در پایان عبادات و دعاها عیناً به صورت ام ادا می شود و نون آخرش به طرزی عجیب در صوتی خاص ببینی منتهی می شود و در زبان جاری نمی شود. این امر نشان می دهد که ام یک کلمه ازلی و ذاتی در مذهب است و امر جهانی و خودجوش است و ربطی چندان به انتقال مذاهب و فرهنگ ها ندارد. خاص این که نبردهای تعصب‌بار بین مذاهب بزرگ در حد آگاهیش هرگز مبادرت به این اقتباس‌ها و تقلیدها از سایر مذاهب رقیب نمی‌کرده است و همواره به طرزی جاهلانه سعی می‌کرده تشابهات را از بین ببرد تا بیشتر خودنمایی و قدرت‌گرایی نژادی داشته باشد و خود را منحصر به فرد نشان دهد و اصیل. خاص مذاهب بنی اسرائیلی در این تعصبات قوی‌ترین تلاش‌های نژادی را کردند، ولی ناخواسته و ناآگاه از واژه به عنوان شاه کلید استجابت دعاهای خود بهره گرفته و می‌گیرند. پس امام یعنی به رسیده و آشکار. کلمه ازلی به راه افتاده و در پایان جهان آشکار می‌شود. پس سری نیست الا سر وقوع واقعی که کلمه را به عرصه ظهور جمال می آورد. جمالی انسانی. پس در واقع سر همان سر انسان است. هم به عنوان دریافت کننده کلمه و هم به عنوان جمال کلمه. انسان همان سر جمال کلمه ازلی است در انواع و درجاتش، تا ظهور کامل کلمه ازلی یعنی امام مبین. انسان نیز یک کلمه است و کلمه ای که ظرف ظهور کلمه است و نهایتاً انس ازلیتی که همان کلمه ازلی است و عین عدم است که در واژه خدا می آید با کسی که امام نام دارد، یعنی انس عدم و وجود، یعنی یگانگی خدا و امام. و امام به عنوان فقیرترین و بیکسترین و ضعیفترین بشری که غرق در فناست ولی محل ظهور اشد قدرت خداست. این است معنای کلمه سر. انسانی که غرق در است و این سر عدم در وجود است. سر موجودیت عدم. چرا که وجود و عدم نیز دو تا کلمه اند و بس. و تمام مفاهیم و محسوسات و تعریفات و مشاهداتی که ما را با احساس و درک وجود و عدم مواجه می کند، همان واژه وجود و واژه عدم است. این واقعیت را هرگز نباید از یاد برد که جهان معانی و ادراک و احساسات و قضاوتهای بشر تار و پود و زمینه و مبدع و مقصود و موتور محرکش تماماً واژه هایند. آنچه که معنا نامیده می شود نیز، خود یک واژه است، یعنی واژه معنا که موجب تحول و تبدیل و گشایش و اتصال و انفکاک واژه های دیگر است. آنچه که معنا را از واژه متساعد می کند گرد همایی واژه هاست. ادراک عصبی نیز حاصل حضور واژه ها در تن آدم است. عصب به معنای اتصال همان اتصال واژه هاست. تمام موجودیت بشر که چیزی جز مجتمع انواع و درجات ادراک عصبی و روانی و حسی و ذهنی نیست، مجتمع انواع واژه ها در ارکان و طبقات و اعضای تن اوست. چیزی به نام ماده محض خلاف واقع است و وجود ندارد. جهان ماده یعنی همان جهانی که انسان با آن سر و کار دارد و از دور و نزدیک می‌یابد، تماماً جهان معانی برخواسته از حضور کلمات در ذات بشر است. همان اسماء و کلماتی که خداوند در ذات آدم نهاد. جهان هستی در مراتب و انواعش همان صور واژه‌هایی است که در ذات انسان است و به علاوه همین تن بشری هم مخلوق واژه کن می باشد. این تن جهان هم تعین فیکون است که همان کون است و فاصله ای بین این دو نیست. همانطور که مبدع جهان هستی نیز یک کلمه است. کلمه پس سر واژه همان سر وجود است و وجود تماماً سر است. و سر به عنوان یک واژه بیانگر فوق منطقی بودن و فوق علیتی بودن عالم وجود می باشد. یعنی نمیتوان از طریق گرد همابری مصنوعی و قیاسی واژه ها وجود را درک نمود. این همان معنای نهایی عرفان و فلسفه اشراق است. یعنی مخلوقیت اصلاً علیت نیست. تنها ارزش منطق علیت و کل فرآورده‌هایش اعم از دانش و هنر و سیاست و اخلاق و فلسفه ها در این است که سر را معنا می کند و معنای سری واژه ها را و سر معانی را نشان می دهد. این همان قداست مطلقه عالم وجود است و کلمه، یعنی مقدسترین و اسرارآمیزترین و بی علتترین مخلوقات همانا کلمات هستند. کل جهان هستی مخلوق کلمات است و این مقام حیرت است که فراسوی علم قرار دارد و منطقهای قیاسی و تشبیهی را در هم می شکند و کل جهان را مبدل به خرابات مقن می سازد. مقنیز به معنای جادو یا سر و حیرت و فوق علت است. جهان بدون کلمات در ادراک بشری حداکثر یک خرابات کامل است. خرابات مقان. این خرابات بر آستانه کلمه ام قرار دارد، آنگاه که همه کلمات دیگر بی معنا و بی خاصیت می شوند. هستی انسان فقط به امید آمین کلمه ام است و بس. کارخانه واژه. بدون شک نخستین و طبیعی ترین کارگاه واژه دهان انسان است که از همان آغاز کودکی فعال می شود و از بد به تولد اصوات گریه را تولید می کند. نخستین واژه ها گریانند. این نخستین واژه ها همانطور که نشان دادیم همانا ام و خو و الله و مشتقات و ترکیبات این سه واژه بنیادین می باشند که در اواخر عمر بشر و در مرحله کمال واژه سازیش نیز دوباره به همراه اراده و آگاهی و خواهش پدید می آیند و مبدل به ذکر نهایی و واژه هایی قائی می شوند و باز همچنان آمین و گریان و چه بسا گریانتر که طلب وجود می کنند بر آستانه نابودی. طلب معنایی جاودانه می کنند بر آستانه خرابات معانی و تباهی زندگانی. معابد و محراب ها این آستانه می باشند. ولی این بار این واژه های بنیادین هرچند که هنوز هم از دهان خارج می شوند ولی ریشه در اعماق روان و ذرات تن و دل و اندیشه و جان دارند و همه کلمات وجود را بر مدار خود بسیج و متحد می سازند تا مبدل به وجودی جاودانه سازند و وجود جاودانه و ازلی را تا ابد می خوانند و میل اتصال به آن را دارند. به کلمه ازلی. این همان رجعت کلمات است به آن کلمه ازلی. شدیدترین و عمیق‌ترین واژه ها و اصوات به هنگام اندوه و گریه و ناله پدید می آیند که اکثراً اینانند. او، ایا، اوهو، حق، حق، اوهم، هم، او، او و های. به نظر می رسد لفظ ه یا ه جیمی، در محور مشترک این اصوات می باشند چرا که صوتی از عمق سینه است و به اصطلاح صدای دل است. چرا که گویی دل اساساً به هنگام اندوه و بر آستانه خرابی های عظیم به صدا در می آید. آنگاه که دیگر هیچ امید و آرمانی نباشند. به هر حال همه انواع این اصوات و کلمات با معنا و بی معنا از دهان خارج می شوند که گاه به همراه اصواتی از طریق بینی می باشند. به هر حال بینی در تولید صوتی که از دهان خارج می شود نقشی مهم دارد. همانطور که اگر سوراخ بینی را برای لحظاتی مسدود کنیم همه اصوات و کلمات با تفاوتی فاحش از دهان خارج می شود. دهان و بینی دو مدخل و مخرج واضح بدن انسان است. دهان همان دهانه وجود است که صدای وجود را استخراج می کند تا در بیرون از خود کسی را به یاری طلبد. دهان همان دهانه ارتباط با موجودات دیگر است. دهان در این حال دهانه ورود جهان به وجود فرد نیز می باشد و آن ورود قضاست که راز استمرار بقاست. و نخستین ندای کودک همان تقاضای غذاست. از دهانش صدا می زند و با دهانش شیر می خورد. صدا و غذا از کارگاه واحدی تولید و جذب می شوند. بین صدا و غذا چه رابطه ایست؟ آنچه که از دهان خارج می شود و آنچه که وارد می شود. صدا خارج می شود و غذا می طلبد و غذا وارد می شود. به لحاظی صدا همان صدای طلب غذا می باشد. غذایی که بتواند به انسان قوت وجود بخشد و نهایتاً وجود جاودانه دهد و از نابودی برهاند. این طلب به واسطه ی همان واژه‌های بنیادین از کودکی تا دم مرگ وجود دارد، ولی در دم مرگ انسان تقاضای غذای روح می کند و چون دیگر از بقای تن مأیوس شده است، غذایی می طلبد که روحش را نجات دهد. پس انسان به واسطه ی واژه‌ها طلب غذا می کند. غذاهایی بهتر و برتر و قوی‌تر و جاودانگی بخشتر و هستی بخشتر. پس بیهوده نیست که دهان هم مخرج صداست و هم مدخل غذا. به لحاظی می توان گفت که همه ی واژه‌ها ذات غذایی دارند، ولی به نیت جاودانگی. گویی تن انسان به راستی ظرف عدم است که به تازگی به قلم رو به وجود آمده و نابودی خود را احساس می کند و لذا طالب هستی جاوید است. یعنی همه واژه ها از عدم برمیخیزند و طلب وجود می کند. همه واژه ها از آن کلمه ازلی برمیخیزند که بیانگر معنای نابودی است و در عرصه‌ای قرار دارد که هیچ وجود ندارد جز خود آن واژه ازلی. گویی آن واژه ازلی همان واژه موجود محض است، همچون یک نقطه لامتناهی که در عدم قرار دارد و وجود می‌خواهد و می‌خواهد بیافرین. یعنی همه واژه‌ها طلب آفرینش می‌کنند از همان واژه ازلی. این طلب عملاً به صورت غذا مطلوب می آید و انسان‌ها عموماً فقط به هنگام خوردن و سیری است که احساس وجود می کنند و آرام می گیرند و دیگر حرفی نمی زنند و ساکت می شوند و با خیال راحت استراحت می کنند. پس هر واژه‌ای غذایی می جوید از بیرون تا ظرف عدم، یعنی بدن را با وجود اشباع کند و احساس وجود نماید. غذایی برای شکم، غذایی برای ذهن و غذایی برای دل. وجود انسان به لحاظ جسمانی نیز مجموعی از سوراخ‌ها و خلأهاست که مثل کندوی عسل مرتباً محتاج شهدایی از بیرون هستند. این همان خلأ عدم است و واژه‌ها از اعماق این خلأها برمی‌خیزند، از اعماق نیستی. در واقع دهان انسان مدخل و مخرج بی نهایت سوراخ و دهانهای اندرون است. وجود انسان یک سوراخ مشبک است با بی نهایت شبکه. عدمی متخلخل. در واقع تن انسان یک دهان محض است که به سوی وجود باز می شود و طلب وجود می کند. و هر واژه‌ای وجود را صدا می زند و وجود می طلبد برای هر یک از این سوراخ‌های بین انتهای عدم. نوری برای این ظلمت کده. انسان سیر خموشی است، همانطور که یک انسان کامل، یک پیر یا برهمن و امام نیز به خموشی می گراید زیرا سیر شده است. یعنی وجود را یافته است و لذا غذایی نیز نمی طلبد و به واسطه همان کلمه یا هو و یا الله سیر می شود. همانطور که در روایات شیعی آمده که در دورانی مؤمنان فقط از طریق ذکر سیر می شوند و کلن انسان ذاکر آدمی قانع و کم غذا و کم مصرف است. به نظر می رسد که کل جهان هستی ظرف و سفره غذا برای انسان است. همانطور که امروزه به واسطه دانش واضح شده است که نور یکی از مهمترین غذاهای تن بشر است و در ساختار هر غذایی دیگر نیز مشارکت دارد. آسمانی که بالای سر ماست نیز یک غذای روحانی است تا ما را بر روی زمین قرار دهد. کوه‌های اطراف ما نیز ما را تغذیه می کنند. این معانی در قرآن به کرات آمده است و نیز در اوپانیشادها. در اوپانیشادها آمده است که همه معنویات و روحیات و احساسات و علم و حکمت و ایمان انسان از انواع غذا هاست و انسان باید بداند که چه موقعی چه چیزی بخورد و چه کار کند تا تغذیه شود. هر آنچه که در زمین و آسمان است بلا وقفه مشغول تغذیه انسان است و انسان متوجه نیست. انسان جاهل عموماً از یاد می برد که هوا و نور و آسمان و زمینی که بر رویش راه می رود نیز به او قضا می دهند بدون اینکه او حتی طلب کند. پوست بدن ما تماماً متشکل از سوراخ هاست که از جهان بیرون قضا می خورد، یعنی ما حتی بر روی بدنمان فقط یک دهان نداریم، بلکه بی نهایت دهانهای کوچک داریم، ولی فقط دهان سر ماست که نطق می کند و طلب غذا می نماید. و انسان گرسنه ترین موجود جهان است و قحطی زده ترین و نابوده ترین موجودات است و لذا پرحرف ترین و پرمصرف ترین موجودات است، زیرا نمی داند که چه بگوید و چه بخواهد. در قرآن کریم آمده است که همه مخلوقات بلا وقف مشغول ذکر و ستایش و تسبیح پروردگارند و انسان از همه غافلتر و کافرتر و جاهلتر است و نزا نابوده تر است و گرسنه تر و بلعنده تر و بیهوده گوتر. پس فقط انسان یک موجود ناطق نیست، بلکه بیهوده گوترین موجودات است و خیلی دیر می فهمد که باید چه بگوید و چه بسا هرگز در این جهان نمی فهمد که چه بگوید تا از نابودی نجات یابد. گویی کل جهان هستی باید در خلأ بی انتهای وجود آدم سرازیر شود تا انسان سیر گردد و احساس وجود جاودانه نماید. انسان با کمتر از خوردن کل جهان سیر شدنی نیست. خلأ وجود آدمی درست به وسعت و عمق لا متناهی جهان هستی است. و همین دلیل کل دین و آداب و معارف و احکامش تماماً بر سر رزق است در انواع و درجاتش. و آدمی از هر بابتی هم اگر سیر شود از یک بابت مطلقاً ذره‌ای هم قانع نمی شود و در قحطی فزاینده است و آن رزق دل است، یعنی محبت. شکم با غذا سیر می شود و ذهن با معنا قانع می شود، لااقل برای مدتی. ولی دل حتی لحظه هم سیر و قانع نیست. محبت نایابترین رزق است و هیچ موجودی در جهان هستی قادر به تغذیه دل انسان نیست الا حضور پروردگار به واسطه یک واژه بنیادین که از اعماق دل بر زبان آید و او را مخاطب سازد و دعوت نماید تا در دل فرود آید و نابودی را علاج نماید. وجود انسان فقط بدین طریق از نابودی می رهد و واژه ازلی فقط طالبان محبت را پاسخ می گوید. ما بقیه واژه ها پاسخگوی سایر نیازهای بشرند. این واژه ازلی فقط از دل بر تواند آمد تا نور ازلی را بر دل تاباند و در دل قرار دهد و قرار گیرد. و این گونه است که انسان دهان می بندد و از جهان بی نیاز می شود. این آخرین واژه است، آخرین سر که همه اسرار را در بر دارد و بر لب مهر خاموشی می زند. آنی که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. واژه ازلی اولین و آخرین غذای انسان است. واژه ها غذاها هستند و همه غذاها واژه هایند. برخی از واژه ها خوردنی اند و برخی بوییدنی اند و برخی شنیدنی و برخی لمس کردنی و برخی دیدنی و برخی اندیشیدنی و برخی احساس کردنی و برخی شدنی و برخی بودنی اند و نیز برخی هم نابود کننده اند و اینها واژه های بنیادین و هستی بخش می باشند. اینان بیان بود نبودند و درست در بین بود و نبود قرار دارند.